کتاب متفاوت و برجسته است، کتابی است که دیگه مثل اون نیومده، که دلش این امر عینیتی است که تاریخ بیقی داره. در اونجا که داستان میگن در متون کلاسیک ما، در اونجا که دارن تاریخ نگاری میکنن، در اونجا که دارن روز وقایع روز رو توصیف میکنن، دارم تاکید میکنم این چیزی که امروزه وجود داره، ادعی میخوان بر اساس اونجا که امروز مطلوبه که میگم افراط و تفریطه، ما از متون سنتی ادبی کلاسیکمون یک رفتار سیاسی کهن و کلاسیکی رو دارن توصیف میکنن که شاید رفتار حتی منسوخی باشه. یعنی اون رفتار سیاسی کهن دیگه از بین رفته، منسوخ شده به تعبیر. ما اون چیزی رو که امروزه نیازمند اون هستیم و مطلوب ماست، اون از اون متون سنتی طلب بکنیم، این امر افراطی، این عرض بنده است.
بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم، بحث بسیار جالب و جذابی بود و فکر کنم خیلی بشه این بحث رو
دیگه. من به هم از حافظ و سیف فرغانی ها صحبت نکردم چون اونا دیگه گفته شده است، گفتم کمتر مباحث کمتر مطرح شده بگم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب آقای خالصی و همینطور شما دوستان گرامی. یه نکته ای رو هم بگم، این ترانه ها تصنیف هایی که امشب شنیدید و یکم الان خواهید شنید با فضای برنامه و اون نگاه رویدادهای اجتماعی و باستا با اونها در ادبیات هم همخوانه. خب ما ترانه رو هم بخشی از ادبیات میتونیم در نظر بگیریم، هرچند واسطه بین کلام و موسیقی. و نکته دیگر این که این ترانه رو هم بشنوید، یک بخش خبری رو هم داریم که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. با آقای خالصی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که این تصنیف رو بشنوید. الله الله
بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
Allah, 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 Allah.
شبتون بخیر دوستان گرامی. به ساعت 23:36 دقیقه رسیدیم. در بخش پایانی برنامه سری بزنیم به اخبار و رویدادهای فرهنگی این هفته. سرکار خانم آیدین پورخامنه، سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده، شب شما هم بخیر و به خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. امروز تموم شد دیگه نمایشگاه
بله،
مجازی؟
بله کتاب. امروز تموم شد، فقط یک روز تمدید شد. درباره همین مسئله میخواستم اکثر صحبت ها رو بکنم. دومین دوره نمایشگاه مجازی بود، نخستین دورهش با 1732 ناشر داخلی و 180 ناشر خارجی از اول بهمن تا دهم بهمن سال گذشته برگزار شده بود. دومین دوره 2100 ناشر داخلی و خارجی که 155 ناشر خارجی و آژانس ادبی داخلی و خارجی تو شرکت کرده بودن. یعنی که اگه توجه کنیم به همین آمار، توی تعداد ناشران داخلی افزایش داشتیم ولی ناشران خارجی کمتری به دومی نمایشگاه مراجعه کردن و تو شرکت کردن. همچنین یه آمار جالب دیگه، البته الان من آماری که میدم درباره نمایشگاه مجازی برای دومین دوره و در پایان هشتمین روز، در حالی که الان در این ساعت در پایان نهمین روز هستیم، فقط چند دقیقه ازش باقی مونده، مردم میتونن سایت بازه خرید کنن و آماری که اضافه به امروز میشه فردا ارائه خواهد شد. توی نخستین نمایشگاه مجازی کتاب در پایانش، یعنی 10 روز که تموم شده بود، 1,254,000 نسخه کتاب به ارزش بیش از 640 میلیارد ریال فروخته شده بود. توی این 8 روز 1,135,000 نسخه کتاب بیش از این بود و به ارزش 732 میلیارد ریال فروخته شده بود. یعنی یک چیزی حدود مثلا 10 روز دوره پیش با 8 روز این دوره تعداد نسخه هایی که فروخته شده تقریبا برابره. حتی تو این دوره 100,000 نسخه کمتره ولی 10 میلیارد تومان گرونتره کتاب. اینجا میتونیم بفهمیم که چقدر کتاب داره گرون میشه و داره به سمت یک کالای لوکس بودن پیش میره. اعلام شده بود که بیشترین ساعت خرید 7 تا 11 شبه که الان شاید یکی از پر ترافیک ترین ساعت نمایشگاه باشه. با پایان هشتمین روز دومین نمایشگاه مجازی کتاب در این 8 روز 198,742 سفارش از طرف پست ثبت شده بود که 137,025 سفارشش فرستاده شده، 53,269 تاش مونده. اینجا همیشه تو برنامه های گذشته تونم من همیشه درباره تاثیر نمایشگاه مجازی و حضوری هر دوتاش روی فعالیت کتاب فروشی ها همیشه صحبت کردم. امروز یه خبر خوب آقای یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد دادن، گفتن که کتاب فروشی ها از سال آینده با نمایشگاه مجازی همراه خواهند شد. این خبر خیلی خوبی بود. اگه این طور باشه کتاب فروشی ها وقتی بیان وارد کار بشن، خب شرکت پخش هم میان و چرخه نشر یه مقدار به حرکت واداشته میشه. این در حالیه که یه مقدارم احتمال های دیگه وجود داره، چون قبل از همه گیری کرونا هم توی نمایشگاه حضوری داشتن به نوعی کتاب فروشی ها رو وارد میکردن، میخواستن کتاب فروشی ها که برای ناشرانی که توی نمایشگاه حضور ندارن به عنوان نماینده بیان و داشتن برای اون سازوکاری طراحی میکردن، ولی همه گیری شد. حالا امیدوارم برای نمایشگاه مجازی بشه این اقدام رو انجام بدن، چون در صحبت با مسئولان خیلی ها میگن که اگه بشه همین همه گیری کرونا و دو دوره برگزاری نمایشگاه مجازی بهانه‌ای بشه که نمایشگاه حضوری از این به بعد فقط نمایشگاه باشه و این وضعیت فروشگاهی بودنش رو توی مجازی داشته باشیم. امروز با آقای صیادی رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران هم صحبت کردم، ببخشید، گفتن که در کل تهران 30 سازه فرهنگی به نمایشگاه اختصاص داده شده و یه خبر جالبی هم که دادن این بود که قرار یک سری سازه هایی با موضوع کتاب توی راسته یکی از راسته های شهر که گفتن به احتمال زیاد کریم خانه بارگذاری بشه توی خیابون، ولی یه چیزی گفتن که جای بحث خیلی زیادی داره. گفتن مردم میتونن ارتباط برقرار کنن با این سازه ها و مثلا اگه یه سازه‌ای داره تبلیغ یه کتابو میکنه، مردم میتونن از اون سازه همون کتاب رو دریافت کنن، خریداری کنن. این در صورتیه که خب اون راسته کریم خان کتاب فروشی های زیادی وجود داره و باز هم آیا این میخواد یه اقدامی باشه که به کتاب فروشی ها آسیب بزنه یا اینکه یه اقدامی میشه همسو با فعالیت کتاب فروش ها. خب این مسئله یه کتاب فروشان تو نمایشگاه خیلی این ده نه روز پررنگ بود، انتشارات هایی مثل ققنوس، چهل کلاغ، مرکز شرکت نکردن و در نمایشگاه مجازی رو گفتن که میخواییم از کتاب فروش ها حمایت کنیم. این در حالیه که برخی از ناشرهای خیلی بزرگ شناخته شده شرکت کردن و هم در نمایشگاه شرکت کردن و از یه طرف هم
نیلوفر هم نبود. خانم پرخانده نه نیلوفر هم نبود،
نیلوفر بود، من خرید کردم ازش. بله کتابم هم خیلی سریع فرستادم.
بله بود بله نیلوفر بود. مرکز نبود، ققنوس نبود.
بله اینا نبودن. میبخشید، ناشران بزرگ شرکت کردم و کتاب ها. یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد که هم شرکت کردن در نمایشگاه، هم چون ناشرهای بزرگ برخیشون کتاب فروشی هم دارن، هم تو کتاب فروشیشون هم تو سایتشون تخفیف گذاشتن. از یه طرف فروشگاه های مجازی بزرگ و شناخته شده باز هم تو این دوران دارن تخفیف میدن و تخفیف های 60-80% همین الان قبل از اینکه با شما صحبت کنم دوباره رفته بودم سایتشون رو چک میکردم، حتی 84% هم بود دارن ارائه میدن. شاید خطرناکتر از نمایشگاه کتاب فعالیت این فروشگاه های مجازی آنلاینه که کتاب های کتاب سازی شده رو هم در تمام روزهای سال داره با تخفیف خیلی بالایی میفروشه.
خیلی متشکرم. آره وقتمون تموم شد خانم پرخامنه، سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه، حالا تا هفته های بعدی که در خدمتتون باشیم.
ممنونم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب دوستان گرامی، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. خب امشب درباره مسائل اجتماعی و شعر و ادبیات صحبت کردیم و برای پایان بخش این برنامه هم شعری با عنوان برای درختان و کولی های خاورمیانه براتون میخونم به عنوان حسن ختام برنامه. هر بار جمعه ها من و درخت توت کنار پنجره با هم گرم گفتگو می شویم. او برایم از قصه روزهای تابستان خاورمیانه می گوید و من برایش ترانه های زنهای کولی شهر را. درخت ها در تابستان مثل کودکان دبستانی به آسمان خیره می شوند تا رد هواپیماها را دنبال کنند و با دود آنها در خیالشان واژه های ممنوعه را بنویسند. اما زنان کولی آوازشان را در گلو سر می دهند تا کودک همسایه در گهواره چوبی خواب تفنگ و کوه را ببیند برای انتقام مجلس ترحیم خیش. درخت ها در تابستان خورشید را به خانه می خوانند و به او سکنجبین تعارف می کنند و برایش می گویند که درختان این سرزمین چگونه پا بر جا می میرند و بچه ها چگونه خاک را می بوسند. زنان کولی بی کودک و ساز آوازهای باران را چال می کنند و از گندمهای خشکیده برای دختران سینه ریز می بافند و گندمها هم آخرین قصیده خشکی را. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. صدای پای شب رو شنیدید. اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ کن که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
Thank you. لذت بخش ترین لحظات دقایق و ساعاتیه که کنار خانواده سپری میشه. خیلی از ما قدر این نعمت رو نمیدونیم و خیلی از وقتها غفلت میکنیم ازش. خانواده تنها جمعیه که بدون داشتن هیچ چشم داشتی همراهت میشه. با شادیت شاد و با غمت اندوهگین میشه و بی توقعی تمام محبت خودش رو نثارت میکنه. خانواده با وجود بزرگتر پدر و مادر شکل میگیره. وجود بزرگترها، وجود پدر و مادر مثل عمود خیمه است که بنای خانواده به بود و وجود اونها هست و وابسته است. مادر پدرم یعنی مادر بزرگم تا همین چند سال پیش در قید حیات بود. تا او بود و چراغ خونه مادر بزرگ روشن بود، هیچ نهار و شامی نبود که سر سفره خالی از جمعیت باشه. بچه ها، نوه ها، کوچیک و بزرگ می اومد. هر کی می شد و می تونست راه می گرفت و می رفت اون حیات. اصلا اینجوری بگم که رفتن خونه مادر بزرگ و جمع شدن کل خانواده اونجا جزو برنامه های هر روز بود. هممون هر روز که بیدار می شدیم می دونستیم نهار یا شام رو اون طرف هستیم. غالبا بیشتر شبا همه می اومدن. روزا هر کس سر کاری بود، عصر که می شد بر می گشتن و دمدمای مغرب راه خونه مادر بزرگ رو در پیش می گرفتن. زمستونا خصوصا که روزا کوتاه بود و شبا بلند کیف عالم رو داشت. چون فرصت بودن در کنار جمع و گفتن و خندیدن چندین ساعت بیشتر بود. صدای خنده از هر طرف بلند بود. بچه ها توی حیاط بازی می کردن یا وقتی سرد بود توی یه اتاق می شستن به اسم فامیل. جوانترها با هم گپ می زدن و بزرگترها کنار هم. شام که کشیده می شد همه گوش تا گوش سفره می شستیم. قوقایی بود. حالا که فکر می کنم خوردن یه چایی توی اون وقت و میون اون جمع یه حلاوت و یه مزهی داشت که نه اون موقع و نه تا هنوز اون طعم و مزه دیگه برام تکرار نشده. جمع خانوادگی ما جمع یک دست و خوبی بود. عروس‌ها، دامادها، کوچیک‌ترها، بزرگ‌ترها، هیچ کدوم آدمای درگیری نبودن. هیچ وقت توی جمع ما حرف زدن پشت سر این و اون معمول نبود. نه اینکه خیلی آدمای خوبی بودیم، نه، ولی عادتاً عادت به غیبت کردن و پشت سر این و اون حرف زدن نداشتیم. خود مادر بزرگم که خدا بیامرز مردی بود واسه خودش. با هیچ کس هم رو درواسی نداشت. به شدت مهربان بود و صریح اللهجه. خندهش ضیافت بی تکرار جمع بود و اخمش وا ویلا، همه قالب توهی می کردن. همه بیش از هرچه و هر که حرمت اون رو نگه می داشتن. پدرم از ابتدا این حرمت نگه داشتن رو نه توی حرف که در عمل به ما آموخته بود. غرض این جمع دلچسب تا بودن مادر بزرگ و تا موقعی که چراغ اون خونه روشن بود برقرار بود. بعد از رفتن مادر بزرگ کل خانواده قرار گذاشتن آخر هفته ها بیان جمع شن، ولی حتی چند هفته هم دووم نیاورد و هر هفته چند نفر از جمع کم شدن تا بالاخره منتفی شد. نفس مادر بزرگ برکت بود. بودش، وجودش برکت بود. رفت و برکت رفت. حالا خیلی هفته و ماه ها میاد و میره که ما خیلی از فامیل دور و نزدیک، همه اونها که هر شب اون حیات بودیم و فکر میکردیم هیچ وقت از هم دیگه دور نمیشیم، خیلی وقته که از حال هم بی خبریم. حالا که فکر میکنم هیچ وقت دیگه سطح شادی و دلخوشی هامون به وقت اون جمع نرسید. خیلی از فرصت های اون جمع رو ما غنیمت ندونستیم و هنوز هم حسرتش باقی ته دلمونه. تنهایی درد پنهان و مشکل مزمن عصر ماست. حالا خصوصا بعد از شیوع این ویروس منحوس که زیست اجتماعی و خانوادگی را دچار تغییر و تحول کرد، هر خونه تبدیل به جزیره‌ای شده که خودش در خودش مونده. بچه‌ها کمتر بیرون میرن و کمتر دید و بازدید فامیلی شکل میگیره. البته قبل از این ویروس هم رفت و آمدها و سله ارهام کم شده بود، چون زندگی شکلش خصوصا توی شهرهای بزرگ عوض شده، ولی باید قبول کنیم و باور داشته باشیم که حلاوت زندگی و بلکه حتی معنای زندگی توی ارتباط جمعیه. زندگی با هم شکل میگیره. خانواده از شمار بزرگتر محبت‌ها و الطاف خداوندگار و اساساً پدر و مادر نمونه های عینی و حقیقی سخاوت و ایثارن در نسبت بچه ها. هرچند بچه ها گاه ناسپاسی می کنن، اما چیزی از محبت اونها کم نمیشه. ایرج میرزا در قطعه با نام مادر حکایت قشنگی رو ذکر میکنه. میگه معشوقه‌ای به عاشق پیام داد که مادرت پیوسته با من سر ناسازگاری داره و هیچ جوره همراه هم نمیشه. هر جا میبینمش چین و ابرو میندازه و گره بر پیشانی. عاشق از شکوه معشوق به تنگ آمد و حرمت مادر و فرزندی از یاد برد. رفت و مادر رو به زمین انداخت و قلبش رو از سینه بیرون کشید و عزم خونه معشوق کرد تا اون قلب رو به معشوق بده. توی مسیر اما ناگهان پاش به سنگی گیر کرد و نقش زمین شد. قلب از توی دستش رها میشه و اون سوتر میافته. پا میشه میره قلب افتاده رو توی دست میگیره. متوجه میشه انگار به زبان حال قلب داره حرفی میزنه. گوش تیز میکنه و میشنوه قلب از سینه در اومده مادرش با استراب و تشویش و نگرانی داره زمزمه میکنه: آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این قصه ایرج میرزا اگرچه خیالیه اما به واقع از مهر و محبت بیدریق مادر یاد میکنه و از حال دل همه مهربانانی که به رغبت حاضرن جون خودشون رو فدای فرزند کنن. توی فرهنگ کهن اسلامی ایرانی خانواده خاص پدر و مادر نقش بیبدیل بر عهده داره. اساساً در فرهنگ غنی دینی و ملی ما زن نگاهبان هستیه. زایش با او اتفاق میفته و زندگی به لطف او ادامه پیدا میکنه. زن حتی اگه پرنده باشه اول کار و مهمتر کارش جمع کردن خس و خاشاک برای ساخت لونه است. این وظیفه رو پرنده ماده انجام میده تا بدونی که حیات زندگی به او وابسته است. آب سرچشمه حیات، منبع حیات. خداوند در کلام خودش فرمود و من الماء کل شیء حی، یعنی هستی نسبتی وجودی با آب داره. زن در فرهنگ ایرانی اسلامی نگهبان آب و نگهبان حیات و زندگیه. لابد توی نوحه های محرم وقتی از تشنگی حضرت ابا عبدالله یاد میکنن این مصرع رو شنیدین که از قول حضرت سید الشهدا گفته میشه: آب فرات از من و من تشنه لب. آب مهریه حضرت زهراست. حضرت زهرای مرضیه سرچشمه حیات و زندگیه. به این اعتباره که آب فرات از حضرت سید الشهدا علیه السلامه. مادر نمونه اعلای زن در فرهنگ اسلامی ایرانیه. خدا رحمت کنه همه مادرانی که از دنیا رفتند و عمر بده به اونها که هستن و زندگی زیر سایه بود و وجودشون جریان داره. خدا همه ما رو قدر شناس زحمت پدر و مادرمون قرار بده و دل اونها رو از ما راضی و خوشنود کنه انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ایام فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما گرامیان هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا ساعت 6 بامداد همراه ما بمانید با ادامه برنامه‌های امشب. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و